أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه بشکای همه علمان اسلام خصوصا علامه طباطبایی و استادانش که سوره توحید قرائت می‌کنند. آیه 17 و 18 سوره نساء: انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان و للذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. این بتایه شریف موجب توبه صحبت میکنه. ترجمه آیات این است که توبه مخصوص کسانیه که یک سیئه رو از روی جهل انجام میدن الله و ثم یتوبون من قریب. یتوبون من قریب یعنی قبل از اینکه فرصت از دست بره توبه میکنن، که حالا اون فرصت چیه تو آیه بعد معلوم میشه. این به زودی توبه میکنن. فاولائک یتوب الله علیهم، اینها رو خدا نسبت به اینها توبه میکنه. چون توبه امر دو طرفیه، اصلا خود لغت توبه یعنی روی آوردن. میکنم یکم صدای زیاده اگه زحمتی هست، چون من گرم بشم صدام بلند میشه. این خیلی صداش بلند. سلام علیکم. نه الان خیلی زیاده. عرض شود که توبه یعنی روی آوردن، این معنی توبه است، معنی لغویش. حالا این توبهی که میگن، توبه یعنی روی آوردن. خب کی به کی روی میاره؟ هم خدا به انسان روی میاره، هم انسان به خدای تعالی روی میاره. ابتدا خداوند روی میاره، بعد این بنده آمادگی توبه پیدا میکنه، بعد که آمادگی توبه پیدا کرد چهره جانش به سمت پروردگار میچرخه، بعد اون توبهش رو قبول میکنه. لذا توبه بنده بین دو توبه خداست. بعضی تعجب میکنم میگن یتوب الله، ای خدا من یه توبه میکنه. خیلی میگن مثلا توبه یعنی از گناه استغفار کردن، بعد میگن خدا چجوری توبه؟ توبه یعنی روی آوردن. استغفار یعنی طلب پوشش کردن، طلب غفران. غفران غفره یعنی پوشان. شما از خدا طلب میکنین که گناهتون رو بپوشونه، این میشه استغفار. البته استغفار قبل از توبه است. یه جایی از علامه فرمودن که استغفار باب رحمت رو باز میکنه، رحمت توبه میاره. اینجوری ترتیبش، یعنی انسان وقتی استغفار میکنه باب رحمت باز میشه، رحمت خدا به سمتش جاری میشه، رحمت الهی توبه میاره با خودش، بعد انسان حال توبه پیدا میکنه، حال بازگشت. توبه یعنی بازگشت، برمیگرده. وقتی برگشت خدای تعالی قبولش میکنه، این میشه توبه. لذا اینجا میفهمید که فاعل فعل خداست، خدای تعالیست. یتوب الله علیه، من ترج توبه خداست با علا میاد، ترج توبه عبد با علا میاد، چون اون علو داره دیگه، با علا میاد. یتوب الله علیه، اینا رو خدا توبهشون رو قبول میکنه. حالا اینجوری ترجمه میکنه، ولی در واقع اینه که خدا به اینا رو میاره. اینا وقتی به خدا رو میکنن، خدای تعالی هم به اینا رو میکنه. و کان الله علیما حکیما و لیست توبه للذین یعملون السیئات، اونی که سیئه انجام میده بعد صبر میکنه تا مرگ فرا برسه، بعد میگه انی توبت الان، من الان توبه کردم، این توبه مال این نیست. وللذین یموتون و هم کفار، کسی هم که کافر بمیره اینم توبهش قبول نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ما برای اینها عذاب دردناک آماده کردیم. اصولا اون چیزی که خطرناک هست و خطرناک نیست توی سیئه، سیئه خودش خطرناک نیست، یعنی گناه کردن خطرناک نیست ابتدا. گناه کردن یه توابعی داره، اون توابعش خیلی خطرناکه. چجوری؟ به این معنا که اینکه میگم خطرناک نیست یعنی این، ولی دو گناه خطرناکه، دو گناه میدان مینه. ولی رفتن تو میدان مینه ابتدا خطرناک نیست، اگر پا روی مین بره این خطرناکه. گناه کردن ابتداعا خطرناک نیست به این معنا که اگه کسی یه گناهی کرد دیگه فکر کنه بدبخت شد. حالا ما چون نوعا مثلا با سن و سالای دبیرستان و ما تقریبا بازه ارتباط شدیدمون 8 ساله از اول تا پیش دانشگاهی و دوره لیسانس، حالا با دو طرفش هم با سر و کار داریم، با اون طرف خیلی کم متاسفانه چون بلد نیستیم. هرچی انسان عرض شود که با سن پایین تر باید سر و کار داشته باشه و تخصص بالاتری داشته باشه. خیلی کار سخته با سنین پایین، نتیجهش خیلی خوبه ولی سخت کار ما نیست. حالا با اون سنین که سر و کار نداریم، از این طرف هم معمولا بعد لیسانس دیگه داریم ولی خیلی کم در دیگه میرن ازدواج میکنن، گرفتار میشن دیگه میرن دنباله ای گرفتار و پای بنده عیاد. معمولا تو این بازه اون وقت ما اینو زیاد دیدیم. حالا این که میگم تجربه است که مخصوصا چون ما با بچهای پاک سر و کار داریم الحمدلله، تا یه خطای مرتکب میشن فوری خیال میکنن بدبخت شدن. شیطان هم از این نقطه خیلی خوب استفاده میکنه، چون شیطان یه کاری رو میخواد آخر سر بکنه اول کار میکنه، آخرین کاری که میکنه انسان رو ناامید میکنه. اینجا با یه خطا این بنده خدا رو ناامید میکنه. خیلی زیاد مثلا مراجعه میکنن، مشورت میکنن حضوری تلفنی، میگن آقا مثلا که انم مثلا یه گناهی کرده، حالا مثلا یه چشش خطا کرده، فکر میکنه دیگه الان ته جهنم. حالا مقصود این که گناه تو این مرحله مشکلی نداره، اما گناه این گناه یه تاریکی میاره که اون تاریکی به تاریکی بعدی انسانو میکشه، اون به تاریکی بعدی میکشه، یک بار انسان میره، یعنی سیر پیدا میکنه تو این مسیر. یعنی اگه این قدمو برداشت معلوم نیست دیگه برگرده، مشکل کار اینجاست. لذا اون امیدش این بیمشه. باید انسان دو وجهی صحبت کنه دیگه. میگن عالم کسیه که وقتی حرف میزنه اون نوره، حالا راجع به مؤمن هم میگن، میگن مؤمن اگه قلب مؤمنو بشکافی نور خوف و رجا در قلبش مساویه. دلیلش هم اینه که مؤمن اگه تمام خیراتو داشته باشه، خب آدم خودش میفهمه چی داره دیگه. مثلا من اگه از مناجات الهی لذت ببرم خودم نمیفهمم، خب میفهمم دیگه. بعد مثلا میگم نه ما از مناجات لذت نمیبریم، خب مثلا لذت میبریم دیگه. یا مثلا اگه من کلامم تأثیر داشته باشه خودم نمیفهمم، اگه نداشته باشه نمیفهمم. و به همینطور بقیه کمالات. بالاخره خود انسان میفهمه که کمال داره یا نداره. مؤمن اگه تمام کمالاتم داشته باشه، از این طرف این نکته رو بهش رسیده که اینا هیچ کدوم مال خودش نیست، آریه است. یعنی در یک لحظه ممکنه همه اینا ازش سلب بشه. اینو بهش نشون دادن تو پیچ و خم زندگی. لذا کلامش اینه، میگه حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. لذا این الان امید داره به رحمت خدا، داره میبینه آثار رحمت الهی رو از این حالات که بهش دست میده، ولی نمیدونه که آیا این میماند یا نمیماند، نگرانه، میترسه. یه جمله من خوندم توی این تفسیر البیان، شالا میرسیمش، جواب یه سری سوال هست و خیلی نکته خطرناکیه. ایشون میفرمایند که شما یه کسی رو یه موقع میبینی که تمام زندگیش مثلا مسیر سعادت بوده، حالا مثلا میگین که اهل جبهه بوده، مثلا اهل مسجد بوده، اهل دعای کمیل بوده، همه خوبیایی که نوعاً افراد داره، یه دفعه یه جای چپ میکنه، تو یه نقطه این یه دفعه زیر و رو میشه. خصوصا این داستان توی انقلاب خیلی اتفاق افتاده، آدمایی که تو یه نقطه یه دفعه ارشاد که زیر و رو شد، از این ور به اون ور شد. از اون طرف هم انقدر داستانا ما شنیدیم، مثلا میگه یه کسی در نجف بود بهش میگفتن داشتقی، این همه خلافایی که در اون روزگار بوده رو انجام میداد، تنها کار خوبش هم این بوده که به آخون ملا حسین حلی سلام میکرد. یه روز آخون بهش میرسه میگه داشتقی بس کن، همین یک کلام میگه داشتقی بس کن. میگن این آنچنان زیر رو میشه که میشه از اولیاء خدا آسد جمال گل پایگانی و رفقاش میرفتن پشت در خونه این نیمه شب ببینن این چجوری با خودمون مناجات میکنه. حالا اینجا ما به خودمون میگیم که عجب، حالا البته اینجوری هم نیست هر داشتقی بشه اولیای خدا هر کسی که جبهه بوده، ما اینو نمیگیم، ما میگیم مثل داریم میزنیم دیگه، در مثل که مناقشه نیست. مثلا شما یک کسی رو میبینید اهل خیرات بوده ولی یه دفعه یه جایی خراب میکنه کارو، یعنی یه دفعه بر میگرده میشه اهل شقا. چه بسا حتی ما اینجا هم نبینیم قیامت معلوم بشه، ولی تو همین دنیا هم یه نمونه هایش معلوم میشه. از اون وریش هم هست یه کسی اصلا اهل سعادت نیست، هر عرصه‌ای که زندگیشو شما نگاه می‌کنید می‌بینید هیچ خیری تو این آدم نیست، ولی یه نقطه یه دفعه پیدا میشه تو زندگی زیر و رو میشه. ایشون میفرمایند که این به خاطر این است که اون طرف از اول مسیر سعادت رو داشته میرفته، اون شبیه داشتقی، منتها ظاهرش اینطوری بوده، ما نمیفهمیدیم. ما مگه از زندگی آدما، از سرایر آدما چی میدونیم؟ ما مثلا حالا اگه انقلاب نمیشد، اگه 15 خرداد نبود، نمیفهمیدیم طیب کیه. طیب در نظر ما یک آدم لات قدار کشی بوده در جنوب تهران، باج بگیر زور بگیر، این طیب بود. خب ما همینقدر میدونیم، ما که از باطنش خبر نداریم که. حالا بعد مثلا انقلاب شد و در یه نقطه، یه روز طیب یه روز زیر رو شد، البته این یه روز نبوده، این یه سیری بوده، همونطوری که علامه فرمود تو یه نقطه یه دفعه بروز میکنه، مثل قنات میمونه. این از کیلومترها اون طرف داره از زیر زمین میاد، یه نقطه یه دفعه آب میزنه بیرون. اینم داره میاد از دور دست، از یه نقطه یه دفعه میزنه بیرون. 15 خرداد این شاه دوست بود، بهش گفتن شاه دینو گرفتن، امام که گرفتن، اینم افتاد راه. 15 خرداد این درست کرد دیگه، بعدم به شهادت رسید. من خودم دیدم، حاج امجد رفت بالای قبرش، قبر ایشون رو بوسید. من خودم دیدم، رأیتو به دو تا چشم خودم. حالا مقصود این که ما حالا اینجوری میگیم، یعنی ما اینطوری میبینیم که ما الان نگاه میکنیم ببینیم آب از اینجا زد بیرون. این آب که از اینجا بیرون نزده که، اینقدر عرض شد که کیلومترها کانال کندن، چاه زدن، این راه ها رو به هم ارتباط دادن تا این آب از اینجا زده بیرون. زندگی آدم ها اینطوریه. وقتی ایشون میفهمند که گاهی اوقات یه کسی رو میبینید ظاهر و صلاحه، ولی در یک نقطه زیر و رو میشه، به سمت شقاوت میره. میگه این از اول در مسیر شقا بوده، اینجا ظاهر میشه. اون از اول در مسیر سعادت بوده، اینجا ظاهر میشه. این است که انسان هیچ به خودش نمیتونه اعتماد کنه. حالا از بحث خارج نشیم، بحث توبه است. پس توبه یک عمل طرفینیه، یعنی توبه انسان دو طرف داره، یه هر دو طرفش هم اوست. خودش به انسان رو میکنه، انسان حال توبه پیدا میکنه، از اون طرف هم میگه باریکلا بنده من بیا. مولوی هم میگه ای دعا از تو اجابت همزه، تو خودت حال دعا میدی؟ بعد میگه احسنت، این حال خوشی داره این بنده، دعاش مستجاب شد. خب این حال خوشو کی داد؟ ای دعا از تو اجابت همزه تو. ما یه موقع خیلی بچه تر از حالا بودیم، میخواستیم بریم قم یه دو هفته بمونیم، سنمونم خیلی کم بود، مثلا کمتر از حالا بود، بچه تر از حالا بود. بعد با خودم محاسبه کردیم، گفتیم که خب این دو هفته مثلا این غذاها رو میخوریم. بعد خونه آقای معصومی هست، دوم یه منزلی دارن، یک کلید یکی از اتاقاشو گرفتیم، این شد خونه ما. غذاهامون هم محاسبه کردیم که چه چیزایی میخوایم بخوریم توی این دو هفته‌ای که اونجاییم. بعد همه موادشو آماده کردیم، بسته‌بندی و اینا بردیم. حالا این داستان دو طرف داره. بعد جلوی حرم پیاده شدیم با این کیسه خلاصه خوراکیامون، اومدیم بریم، دفعه چشمون افتاد به گنبد. انقدر خجالت کشیدیم، یه لحظه حالا داریم میریم خونه کریمه اهل بیت با این قابلمه غذامون کردیم دستمون. مسیرمون از تو حرم نزدیکتر بود، انداختیم از این بغل پشت شیخون، خلاصه رفتیم سرمون انداختیم پایین رفتیم. اتفاقا یه پذیرایی عجیب و غریبی که هیچ وقت دیگه بعد از اون بر ما پیش نیامد، اون دو هفته از ما شد که اینا هم همه مواد غذایی موند. حالا این طرف داستان شاید مثال هم نیست. بعد اینا رو بردیم یه جایی و گفتیم ما که داریم میریم دیگه اینا رو نبریم تهران. اون صاحب منزلم با همون غذاها، با همون مواد خلاصه غذایی درست کرد و بعد گفته بود که برنج که مال حسین آقاست، روغن هم که مال حسین آقا، مرغ هم که مال حسین آقا. عجب مهمونی ما دادیم. ای دعا از تو اجابت همزه تو. کیف میکنیم چه حال دعایی داریم. خودش حال دعا رو میده، برنج از خودشه، روغن هم از خودشه، ما مهمونی میدیم. خودش حال دعا رو میده، بعد انسان دعا میکنه، بعد میگه باری کلا بنده من، مستجاب میکنه. تازه به آدم هم یاد داده چی بگو از زبان اهل بیت. انقدر این دعاها لطیفه که انسان اصلا نمیدونه اگه واقعا این دعاها نبود، اگه ما این دعاها رو نمی... حالا ما نمیدونیم اهل بهشتیم یا اهل جهنم، ولی واقعا اون لذتی که از این عبارتهای دعا به انسان دست میده، بالاخره ما مزهشو چشیدیم دیگه، همینقدر در حد بیعقلی خودمون. چون این مناجات المریدین رو ملاحظه بفرمایید، این دعای یا من تو حل رو ملاحظه بفرمایید. یه دعایی هست 14 تا دعا هست قبل از مناجات های خمسه عشر توی مفاتیح، که مناجات های خمسه عشر که تموم میشه دعاهای ماهیانه شروع میشه، ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان. قبل از اینا خمسه عشر، قبل از خمسه عشر 14 تا دعا رو مرحوم عاشق عباس قمی انتخاب کرده. یکیش دعای یا من تو حله، معروف هم عبارت اولش یا من تو حله، معروف به دعای یا من تو حل. عبارت ها رو شما ببینید، یه یا من تو حل و بهی و قد المکاره، ای کسی که به دست تو گره مکروهات باز میشه، و یا من یفسع و بهی حد و شدائد، اینا همه حصر توشه، ای کسی که به دست تو سختی ها به پایان میرسه، یا من تحل بهی عقد المکاره، و یا من یفسع بهی حد الشدائد، و یا من یلتمس و منهل مخرج و الی روح الفرج، هر کسی هر جایی فرج میخواد از تو میخواد. بعد میرسه به این عبارت که شاید مثلا اینه، میفرماید که به یدک تسببت الاسباب، انت المدعو للمهمات و انت المفصح فی الملمات، به یدک تسببت الاسباب، اسباب سببیتشون از تو میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه آب سیراب میکنه تو آب این خصوصیت رو میدی، اگه این شغل روزی میده تو این کار رو میکنی، اگه دارو شفا میده از دست تو میگیره. خیلی دعای لطیفیه، تا آخر حالا میره جلو. تو این مناجات های خمسه تشر که هر 15 تاش جز دعای برگزیده است، یکیش از همه عالی تره، دعای نهمش مناجات المریدینه، اون که دیگه اصلا قوغاست. لذتش اینجاست که انسان اینا رو انتخاب کنه تو قنوتش بگه اینا رو. حالا ما که حال این کارا رو نداریم که، ولی یه عددی میگفت آقای بهجتی، موقع فهم بود که من شمردم دیدم اونایی که در قنوت نماز وترشون در حرم امیرالمومنین دعای ابو حمزه میخونن، نمیدونم 80 نفر چند نفرن در اون زمان، 80 نفر چقدر میگفت از این طلبها توی این قنوت دعای وترشون نماز. حاجی سبزواری در قنوت وترش جوشن کبیر رو میخونده، البته دیگه این الغوص الغوصش رو نمیگفته، فقط همون عبارت ها رو میخونده در دعای ارشاد که قنوتش. حالا البته اینا معنیش این نیستش که ما این کارو بکنیم. یه کسی دیروز قبل از شب قدر به من زنگ زده بود که آقا من چیکار کنم، گرفت ناراحت بود، گرفت کجا برم چیکار کنم، حالم بده. بعد من اینجوری عرض کردم، گفتم که همه این عالم داره میچرخه تا ما بفهمیم که ما فقیریم. همه این دعاها جوشن کبیر یعنی چی؟ شما خوندین دیگه جوشن کبیر، مخ جوشن کبیر چیه؟ خودم صد بار بخونه این مخشو نفهمه، خب به چه درد میخوره؟ این مخ جوشن کبیر چیه که گفتن شب قدر اینو بخونی؟ مخش اینه که همه کار توی مغزشه دیگه. غیر از اینه شما عبارت ها رو ببینید، شافی توی، رازق توی، این دوتا هزار تا اسم دیگه همش توی مخ. دعای جوشن کبیر اینه که تو همه کاره ای، من هیچ کارم، من و کل عالم هیچ کاره ایم. حالا اگه اینو فهمیدی برو بخواب، اگه اینو نفهمیدی بازم برو بخواب، چون فایده نداره دیگه. من یه موقع غرق در ناراحتی بودم، یه جریانی داشتم، یه دوستی دارم ایشون از اولیای خداست، بعد یه چند تا جمله به من گفت. گاهی وقتا که یه آدم یه سخنرانی میره یه روز شارژه، گاهی وقتا چند تا جمله، 4-5 سال گذشته من هنوز شارژم از اون دوست جمله ایشون. من تو فکر این بودم که خب من آخه الان اینجا تو این دبیرستان مطهری دارم عرض شد که وقتمو چجوری میگذرونم، من باید الان برم بشینم قوم درس بخونم، بشم آیت الله جوادی هانبالی، بشم علامه طباطبایی. ایشون به من گفت که یه جمله آقا امجد میگه، و اون جمله اینه که ایشون میفهمید که گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. اگه معرفت داری کیمیا دیگه نمیخوره، اگه کیمیا داری و معرفت نداری کیمیا به درد نمیخوره. تو اگر اخلاص داشته باشی و معرفت داشته باشی، چه جامع المقدمات درس بدی، چه اسفار درس بدی، چه فسوس درس بدی که عالی ترین کتابای حوزه است، فرقی برات نمیکنه. اگه هم اخلاص نداشته باشی بازم چه جامع المقدمات درس بدی چه اسفار درس بدی، چون هیچ کدومش به درد نمیخوره. حالا تو البته اینطور تیکش شده که من اضافه میکنم ایشون نگم، حالا تو مثلا میخوای بری بگی پوز بدی که من 2000 نفر پای درسم میشینن اسفار مثلا من درس میدم، این کارو میخوای بکنی دیگه. یه موقع من تو دماوند اونجا حوزه علمی اونجا درس میدادم، ناراحت بودم اونجا بازم توی مشهد با آقا امجد درس میدادم، گفتم آقا من میخوام برم قم، بهتر نیست آدم توی شاهد وسیع تری؟ البته این حرف مال فقط مال منه ها، نه اینکه بگین حالا این قانونه، پس اگه این قانونو بخوای اجرا کنی پس هیچ کس نباید درس بخونه دیگه. این مال منه، مال من، مال شخص منه. ایشون قرار میخواد بری قم بشی عالم بیفتی به جون مردم، یه آتیشی بشی بیفتی به جون مردم، همینجا داری خدمت میکنی، نمیخواد بری. گر معرفت دهندت بی کیمیا، گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. اگه معرفت باشه چه جامعه مقدمات درس بدی، چه کلاس اول دبستان درس بدی، چه فوق دکترا. حالا اگه معرفت هم نباشه باطنش اینه دیگه، فرقی نمیکنه که. حالا مقصود این که نمیدونم اصلا از کجا به کجا ما رشته کلام امروز از دستمون در رفت. چی شد این حرف رو زدیم؟ از گفت شبقت چیکار کنم؟ اگه اینو فهمیدم برم بخوابم یا بخونم، فرقی دیگه نمی کنم. البته ما مخالف دعای کمیل و مناجات و اینا نیستیم، اینا حالت انسان، انسان ممکنه یه موقع حالتی داشته باشه تو قنوت و عطرش روشن کبیر بخونه، اما اینکه حتما التزام داشته باشه امشب بخونه، بعد این مثل یه چیزی هم تو گلوش گیر بکنه، از اینور که حالشو نداره، از اینور فکر میکنه حتما باید بخونه، اگرم نخونه بدبخت و بیچاره است، شب قدر هم از دست داده، نه از اون دعای استفاده میکنه نه از شب قدر استفاده میکنه. شب قدر که این نیست که، مخ شب قدر اینه که اون همه کار از من هیچ کاره. حاج آقا امجد میفرمود من پدرم، پدر ایشون گفت رفته دو یه طلبی داره با آه و زاری چیز میخونه، ابو حمزه سومالی میخونه تو مسجد. میگه بهش گفتم چی میخونی؟ گفت ابو حمزه. گفت پاشو نیز و نیز نکن، پاشو ابو حمزه یک کلمه است، لکه همه چی لیه هیچی. لکه همه چی لیه هیچی. این ابو حمزه است دیگه، جوشن کبیر هم همینه. حالا اینجا ببینید غیر از اینه، شما یه عبارت دعا پیدا کنید که غیر از این میگه. این من براتون مناجات المریدین رو ترجمه میکنم. الهی سبحانک، الهی نداره، سبحانک ما از یقت طرق علا من لم تکن دلیلا. وقتی وسط شهر میزنم یادم میره و دوره از اول بخونم تو عبارت بعدی. سبحانک ما از یقت طرق علا من لم تکن دلیلا، یعنی خدایا اگه تو راه نما نباشی راه برای کسی باز نیست. و ما اوزه الحق اند من هدیت او سبیلا، اگه تو هدایت کنی چقدر راه واضحه، اگه تو هادی باشی راه واضحه، تو نباشی راهی در کار نیست. البته عبارت معنیش اینه که چقدر راه تنگه برای اونی که تو راه نماش نماشی، این کنایه است از اینکه راهی در کار نیست. الهی فصلک بنا، حالا ببینید به خودش چی میگه به اون چی میگه، من چی کارم تو چی کاری؟ فصلک بنا سبل الوصول الک، تو منو سیر بده. و سیر نافی اقرب طرق للوفود الک، در نزدیکترین مسیرم سیرم بده. قرب علینا البعید، اونیو که اگه خودم بخوام برم هیچ وقت نمیرسم تو به من نزدیک کن. و سهل علینا الاسیر الشدید، این کاری که اگه من بخوام با پای خودم برم نشدنیست بر من آسان کن. چجوری؟ تو منو ببین. همش میگه تو این کار رو بکن. و الحقنا به عباد کاللزین هم بالبدار الیکر یسار، اون منو ملحق کن به اونه که شب و روز به سمت تو با سرعت در حرکتن. و بابا که علت دوامه یترقون، دائما در خونه تو رو میزنن. اینجا البته سر سیر و سلوکم میگه. و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون، شب و روز تو رو میپرستن. و هم من هیبتی که مشفقون، از هیبت تو مشفقن. الذین، اینا کیان؟ الذین از صفیت لهم المشارب، اینا اونایی هن که تو مشارب رو براشون صفا بخشیدی، از اونجایی که آب میخورن تو اون آب رو بهش صفا دادی. و بلغت هم رقائب و انجهت لهم من فضل کل مطالب، تو به اونا رسوندی. فبکه الى لذیذ مناجات که وصلو، این من امام سجاد میگه دیگه، بکه الى لذیذ مناجات که وصلو، تقدیم معقود تخیر یفید الحسن، یعنی فقط و فقط به دست توست که به لذت مناجات اینا رسیدن. و منکه اقصا مقاصد هم حسلو، به دست توی که به آرزوهای دور و درازشون دست بده کنه. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل، ای خدایی که به اون کسایی که به تو رو میکنن رو میکنی. و بالعطف علیهم عائد مفضل، و بالغافلین عن ذکره رحیم رؤوف، ای خدایی که به اونایی که غافل از یادتن تو رحیم رؤوفی. و به جذبهم الی بابهی و دود عطوف، اسألک ان تجعلنی من اوفرهم منک حظا، و اعلاهم عندک منزلا، و اجزلهم فی ودک نصیبا، و افضلهم فی معرفتک نصیبا. منو از برترینشون قرار بده. فقط انقطعت الیک همتی، من هیچ راهی جز تو نمیشناسم. و انصرفت نحوک رغبتی، و به جز تو میل ندارم. و انت لا غیرک مرادی، فقط تو مراد منی. البته این اگه آدم واقعا به اینجا رسید، اینو که خون این دعا اثر میزنه. و انت لا غیرک مرادی، و لک لا لسواک سحری و سهادی. این شب زنداری من مال کیه جز برای تو؟ و لقاک قرة عینی، روشنی چشم من لقای تو. و وصلک منا نفسی، آرزوی من وصل تو. و الیک شوقی، و فی هواک صبابتی، این بچگی منم در هوای توه. این بچه خودش رو لوس میکنه برای پدر و مادر، من خودم برای تو لوس میکنم. و فی مناجاتک روحی و راحتی، روح و راحت من در مناجات با توه. و اندک دوا و علتی، و شفا و قلتی، و کشف و کربتی، و برد و لوعتی، همه دردهای من دواش بشه توه. فکن انیسی فی وحشتی، و مغیل اسرتی، و غافر از زلتی، و قابل توبتی. فلا تختعنی انگ ولا توبعدنی منک. این عبارت آخرش خیلی لطفه، میگه یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. ای بهشت من، ای نعمت من، دنیای من، آخرت من، همه چیز من توی. این مناجات المریدینه که از لطیفترین مناجات های مفاتیحه. دعای مکارم الاخلاق، شما ببین دعای مکارم الاخلاق همش میگه تو بده، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه با چندین تلاش، ما کاری نیستیم که. مخ شب قدر اینه. حالا من اینجوری به فکرم رسیده که مغز جوشن کبیرم اینه، نمیدونم این درسته یا نه، اگه اشتباه میکنم به من تذکر بده، که جوشن کبیر یعنی این، یعنی تو همه کاری. حالا اگر حال جوشن کبیر داشتم بخونم، نداشتم همین بسه، برم تا صبح به همین فکر کنم که تو همه کار توی. بعد اینو بالا پایین کنم تو دلم، در طول زندگی به این برسم که همه کار توی، نه همه کار روزی مادی من، همه کار همه روزی هایی که باید به من برسه. من لذت مناجات میخوام، من معرفت میخوام، من دلم میخواد دل من ظرف معارف قرآن کریم باشه، من دلم میخواد از آفات دور باشه، من حسودم، من بخیلم، من حریصم، همه شهوات در من جمعه، خب اینا من نمیتونم از این دست بکشم. اینا کاری که کار توست، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه با چندین تلاش، کیمیا داری که تبدیلش کن. کیمیا رو بزنم به مس میشه طلا دیگه، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. حالا اینجا هم در مورد توبه، این ساعت درسته؟ اون هفته آخه ما همش میدیدیم 20 دقیقه به 8. میفرماید که قد عرفت معنی توبه فی سوره البقره، در سوره بقره راجع به توبه بحث کردیم. و انها توبتون واحدتون من العبد محفوفتون به توبتین من الله سبحانه، توبه بین دو توبه خداست. و عرفت ان توبت ثانیه من الله تعالی انما تتحقق به توبت الاولا، اول اون رو میکنه، بعد انسان رو زیر رو میکنه، بعد دوباره رو میکنه به انسان، دو طرف هر دوتاش رو کردن اوست. فرمود که کسانی که یعملون از سو به جهالتن، جهالت هو از صفح و رعی که یه روزو بهی ان الجه که من یختر فل معصیه و هو لا یعلم انها معصیه، نمیدونه این معصیته، نه که نمیدونه، خب ما میدونیم باطنشو نمیشناسه، حالا از روی مثلا شهوت یا هوا یا غضب یه کاری انجام میده، این باطنشو بشناسه که نمیکنه. من قریب در مقابل اعدهم الموته، یعنی چی که آیه فرمود یتوبون من قریب؟ از اون آیه بعدیش معلوم میشه، چون در آیه بعدی فرمود که اگر صبر کنه تا مرگ برسه توبه قبول نیست. از آیه دوم آیه اول تفسیر میشه، من قریب یعنی قبل از اینکه سکرات موت برسه، قبل از اینکه سکرات موت برسه باید توبه کنه. البته اینجا نکته ای هست، نکته اینجاست که یک موقعی هست که انسان سکرات موت هم براش نرسیده ولی توفیق توبه براش حاصل نمیشه، اون وقت یکی جواهرات وجودیش میشه خاکستر، مثل منافقین. پیامبر اگه 70 بارم استغفار کنید لن یغفر الله لهم، خدا اینا رو نمیبخشه. انسان یه ناحیه مرزی داره، انسان یه طیف سه بخشیه، این وسط که ما یه خورده به سمت نور میریم، یه خورده میریم سمت ظلمت، حالا انشالله این همین باشه. یکی اونایی هن که میرن به سمت ظلمت تا یه نقطه جای برگشت است. از یه نقطه ولو اینکه هنوز تو این دنیاست دیگه جای برگشت نیست. یعنی دنیا جای برگشته ها، ولی این دیگه نمیتونه. دنیا ظرفیتش هست، این نمیتونه استفاده بکنه. مثل یه غذای سالم خوب پر انرژی که معده خراب من نمیتونه قبول بکنه. اینجا معده مشکل داره نه غذا. این طیف اینوریه، یه طیف هم اونوره. یه نقطه‌ای هست که اگه انسان از اون نقطه رد بشه دیگه انسان خطا نمیکنه. تو روایات ازش به روح القدس تعبیر کردن، قبلا تو رساله توحید یه موقعی بحث کردیم ما راجبش مفصل، که روایت عنوان روایت اینه که میگه وقتی روح القدس میاد دیگه انسان گناه نمیکنه. اون موقع وقتی که دیگه این میره کنار اون به جاش میشینه، این وقتی اینطوری میشه دیگه این گناه نمیکنه. حالا اینجا میفرمایند که این منقریب، یعنی قبل از آمدن مرگ با این حاشیه‌ای که ما گفتیم، البته این دعایه این حاشیه رو نمیگه. حتی اذا حضر احدهم الموت روشن میکنه که منقریب یعنی چی. و معنی القرب ان لا ينقضي موعده و هو حلول الانسان محلا لا يؤثر فيه توبه و رجوع الله. یعنی به یه نقطه میرسه که دیگه توبه مؤثر نیست. اون نقطه کجاست؟ عند معاینت نشأة الآخرة بالاحتضار والموت. چون لبه مرگ انسان هنوز نرفته ولی حوادث اون عالم رو مشاهده میکنه. ما یکی از بستگانمون توی مکه از دنیا رفت، خیلی آدم خوبی بود، از این کاسبایی بود که شیرینی فروش بود. مثلا میگفت که اومده بود دیده بود که توی این پاتیلی که تخم مرغ رو میزنن مثلا 500 تا تخم مرغ زده بودن، بعد یه دونش خونی بود. به این شاگردش گفته بود مگه من بهت نگفتم که، الان من با حکم فقیش کاری ندارم، اگه به ما میداد ما درست میکردیم براش، ولی گفته بود مگه من بهت نگفتم اینا رو توی ظرف دیگه بهش کن. میگفت هر 500 تا تخم مرغ ریخت دور، فکر کرده بود که نجس شده. حالا یه چاره‌ای داره البته، ولی گفت همه رو ریخت دور. یه آدم اینجوری بود. اون وقت این اون همسفراش میگفتن که، البته خودش قبل از اینکه بره میدونست، خداحافظی هم کرده بود، به یه عده خواص هم گفته بود من دیگه برنمیگردم. همسفراش که همراهش بودن میگفتن تو مسجد النبی داشت نماز میخوند، گفت یه دفعه حالش عوض شد. گفت چرا اینجا اینجوری شده؟ این درختا چیه؟ این باغا چیه؟ گفت اینا گفت و از دنیا رفت. اندل معاینه انسان مشاهده میکنه، یعنی هنوز یه پا این طرفه یه پا اون طرفه حوادث رو مشاهده میکنه. میگفت اون شخص در لحظه آخر داشت واویلا میگفت، حضرت امیر گفت توبه کن تو برت گردونم، میگه توبه نکرد. حالا مقصود این که اینجا میفرماید که وقتی معاینه شد، یعنی الان دیگه داره به عیان میبینه، اینجا دیگه فایده نداره. مثل فرعون تو اون لحظه آخر توبه کرد، گفت آمن تو من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون و بنی اسرائیل. بازم اینجا گفت به خدای موسی، نمیگه من به خدا به رب العالمه، میگه من به خدای موسی و بنی اسرائیل ایمان آوردم. معلومه این ایمانش هم مثل اون قبلی‌ها کلکی بود. اینجا دیگه ایمان فایده نداره. فرمود که و ان کما یفید، البته از این طرف میفهمد که انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من نسبت به چنین کسی غفارم، ولی یه شرطی داره، شرطش اینه که مرگ نرسیده باشه. در تفسیر عیاشی هم از امام صادق علیه السلام است که قال یعنی کل ذنب عمله العبد و ان کان به عالمن فهو جاهل حين خاطر به نفسه فی معصیت. همونی که ما عرض کردیم، حضرت فرمود گرچه موقع معصیت انسان قبلا میدونسته این کار معصیته، اما اونجا حالا هوای نفسش غلبه کرده دیگه، الان که خودش رو در معرض خدا نمیبینه، که اگه میدید که نمیکرد. میفرماید گرچه قبلا میدونستیم معصیت، اما در این لحظه که به ذهنش خطور کرده این جاهله، به پروردگارش جاهله. و قد قال فی ذالک یحکی قول یوسف لاخوته. بعد حضرت این عبارت رو به من فرمود، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی از انتم جاهلون. یوسف بهشون نگفت که شماها خیلی آدمای ناجوری هستین. اینقدر این داستان یوسف لطیفه، علامه دنیل البعین ان شاء الله میرسیم جلد 6، یه بزرگواری میگفت که انگار خودش اونجا بوده، آنچنان توصیف کرده انگار خودش اونجا بوده. یکی از لطیف ترین نقاط این کتاب داستان یوسف. حیف که ما لطیف ترین چیزا رو میدن به دست ما، به خشن ترین چیزا تبدیلش میکنه. دیدین دیگه که از اینجا میگه یوسف بهشون نگفت که، هنوز البته معرفی نشدن، وقتی معرفی شدن کرامت رو بیشتر کرد، فرمود که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی اذ انتم جاهلون، شما نمیدونستید دیگه. حالا خودش داره راه در رو میذاره پیش روش، میگه شما جاهل بودین اما در عین جهالت یه کارایی کردین دیگه، گرچه نمیدونستین این کار بدیه ولی یه کارایی بدی کردین با یوسف و برادرش. اون وقت جالب اینجاست که اونجایی که بعد با پدر روبرو میشه و برادرها میان اینا، شروع میکنه داستان زندگیشو گفتن. میگه پدر این تعویل رویای منه که قبلا دیده بودم. اون تیکه داستانه که برادرها انداختن تو چاه حذف میکنه. قرآن مطالعه بفرمایید. اون دیگه داستانو نگفت. چون برادرها اینجا حاضر بودن دیگه. نخواست بگه که اینا خجالت بکشن. و لطیف‌تر از اون ادامه داستانه. وقتی که شروع میکنه به سخن گفتن، داره با پدرش حرف میزنه، یه دفعه سخنش به مناجات تبدیل میشه. آیاتو نگاه کنید. الان داره با پدر حرف میزنه، میگه پدر این چه میمونه، چه یه دفعه میگه ربه. یه دفعه کلام برمیگرده. علامه میگه اینجا جذبه الهی گرفتتش. داره راجع به لطف خدا نسبت به خودش حرف میزنه. یکم که حرف میزنه اصلا یادش میره که اینجا با پدرش نشسته، اون مادرشه، سالاس اینا رو ندیده. یک باره کلامش تغییر میکنه، سیاق از تخاطب به مناجات تبدیل میشه. خیلی لطیفه آیات. حالا اینجا فرمود که آیا شما میدونستید که از انتم جاهلون فنسبهم الی الجهل لمخاطرتهم به انفسهم فی معصیت الله. باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که قال من تاب قبل موتهی به سنتن تاب الله علی. حضرت فرمود که هر کس یک سال قبل از مرگش توبه کنه خدا توبهش رو قبول میکنه. ثم یه تأملی حضرت کرد فرمود ان السنه لکثیرتون، سال زیاده. من تاب قبل موتهی به شهرن تاب الله علیه، کسی که یک ماه قبل از مرگش توبه کنه خدا میبخشدش. باز این حضرت از اول میخواست اونو بگه، داره زمینه رو آماده میکنه که اینا بگیرن مطلبو. توی ادبیات ما به اینا میگیم بدل فصیح. شاعر میخواد حبیب خودش رو توصیف کنه، میگه حبیبی قمرون شمسون، میگه حبیب من قمره نه شمسه. میگه اینجا شاعر اشتباه نکرده، اول قمر رو میگه بعد شمس رو میگه، که این در ذهن مخاطب بهتر جا بگیره. اگه ابتدا میگفت حبیبی شمسون اینجور تأثیر نداشت، که میگه قمر رو نه قمر چیه شمسون. حالا اینجا حضرت میفهمد و ان الشهر لکثیرون، ماه زیاده. من تاب قبل موتهی به یومن تاب الله علیه، کسی که یک روز قبل از مرگش توبه کنه خدا میبخشه. دوباره فرمود که ان الیوم لکثیرون، یه روزم زیاده. من تاب قبل موتهی به ساعتن تاب الله علیه، کسی که یک ساعت یعنی لحظه. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. تفکر و ساعتن، نه یه ساعت تفکر از 70 سال عبادت بهتره، یعنی یک لحظه تفکر. چون هر یک لحظه تفکر کرد از سپاه یزید اومد تو سپاه امام حسین. 70 سال، 700 سال، 7000 سال، اصلا عدد نداره. چی شد هر از چی شد چی، یعنی از بی نهایت درکات رفت به بی نهایت درجات. این آقای ملای کنی که قبلش مرحوم ملای کنی مرجع تقلید تهران بوده، که قبلش توی حرم حضرت عبدالعظیمه، این موقعی که میخواست از نجف بیاد تهران رفته بود سر قبر حضرت هور، گفته بود آقا یه تماشایی به ما بکن. در خواب حضرت هور بهش گفته بود تهران رو دادیم به تو. ببین یه موقع من میرم دنبال ثروت، این کار نکویده ایه، منی که الان طلبم. البته شما الان بازاری هستین، کاسبی، میرین دنبال ثروت که مردم خدمت کنیم، اون یه بحث دیگه است. اما من که الان طلبم برم دنبال ثروت، این کار نکوید است. اما یه موقع ثروت میاد. خب میگفت ملای کنی، جناب هور در خواب بهش گفته تهران مال تو. میگفت دیگه اون زمان کی بالاترین بوده؟ ناصرالدین شاه بوده دیگه. میگفت ناصرالدین شاه به کتابخونه‌اش حسادت میکرد، به خونش حسادت میکرد، به قلیونش حسادت میکرد. یک کلمه گفت تو تهرون رو دادیم به تو. این ثمره یه لحظه تفکره. حالا اینجا فرمود که ان الساعت لکثیرتون، ساعت هم زیاده. من تاب و قد بلغت روحه حاضهی، حضرت اینجوری اشاره کرد. فرمود کسی که توبه کنه در حالی که روحش به اینجا رسیده، آخه میگن از پا جدا میشه. من ندیدم ولی بزرگترهای فامیل ما دیدن میگن، شاید شما هم دیده باشید. آخه الان دیگه مرگاخ یه جور شده درجه داره طرف میمیره. موقعی که عادی میمردن میگن حال مرگای عادی آروم آرومه، یعنی از پا شروع میشه کم کم میاد بالا. میگن آقا حمزه میفرمودینم لطف خداست، خدا هم میخواد که این ببینه این صحنه رو، بلکه برگرده، چون اگه از کله بره بیرون دیگه تمومه دیگه، اینا دیگه به درد نمیخوره، این پا حرکت کن. از پا میره بیرون تا به اینجا میرسه. حضرت به اینجا اشاره کرد، فرمود تو آیه سوره واقعه میگه بلغت الحلقوم، بلغت الحلقوم یعنی اینجا. حالا البته اون بلغت الحلقوم که بعد افطار ما میگیم اون یه چیز دیگه است. من یه جا افطار بودم چند سال پیش، یکی گفت چطوری، گفتم ظلم تو نفسی. حالا اینجا میفرماید که ان الساعت لکثیرتون من تاب و قد بلغت روح و حاضی و احوا به یده الی حلقه. حضرت با دستش به گردن مبارک اشاره کرد، تاب الله علی، خداوند توبه او رو میپذیره. این با اون بالایی که گفتیم منافات نداره، هنوز اینه که هنوز وارد اون نشأه نشده، اما اگه اون نشأه رو دید دیگه کار تمومه، دیگه توبه باز توبه بازگشتی در کار نیست. بعد فرمود که توبه مال اونایی که خطا انجام میدن، میذارن به این مرحله برسه نیست. کفرم توبه پذیر نیست، یعنی نه که کفر توبه پذیر نیست، از کفرم میشه توبه کرد. اگر کافر باشه توبهش قبول نیست، باید از مثل اون آیه که میگه خدا همه چی رو میبخشه جز شرک. حالا من مشرکم، اگه از شرک توبه کنم بله وقت دوباره میام تو این طرف، اما تا وقتی مشرکم نمیبخشه، تا وقتی کفر هست توبه رو قبول نمیکنه، مگر از کفر استعفا بدم بیام تو وادی ایمان، اون وقت اون کفرمو میبخشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.